ذرنی و من خلق تو وحیدا، مرا بگذار با اون که من به تنهایی او را آفریدم، که من وحیدم در آفریدن او، یا مرا تنها بگذار با این مخلوق خودم، یعنی دیگه شفاعت نکن، دعا نکن، واسطه نشو برای این دیگه قابل هدایت نیست و باید عبودت بکنم. اینجا کلمه وحیدن که صفت خدا در اینجا آمده است، ضمناً تعریفی به این لقب که اونها به ولید دادن، منم وحید یا مرا وحید و تنها بگذار، اشارت به اون کسی، یعنی درباره اون کسی که مردم او را وحید می نامند، اون وحید دروغی. و جعلت له مالا ممدودا، و برای او مالی مقصود و فهم شده قرار دادم. مال ممدود یعنی یک مال گسترده، ممدود هم به معنای گسترده آمده است، هم به معنای اضافه شده، یعنی چیزی که هی برش اضافه می شود، چون زراعت و باغ و امثال اینها داشت که اون سال به سال در منافع تحصیل می شود. و بنین سهودا، و فرزندانی حاضر با او. این بنین سهودا، فرزندان زیاد داشتن در اون زمان قدرت بود خودش، ارشد بود در زمان پیشیش مصابرت بود که در زمانهای پیشین، در نظاماتی که در اجتماعات پیشین بوده است، خود قدیره داشتن، فرزند زیاد داشتن، ملاک قوت و قدرت بود. خیلی از حالاش در این اصطلاح در وضع تمدن حالات و اوضاع شکل دیگری و قوانین شکل دیگری که بود که هر کسی بخواد صاحب قدرت باشد به شکل دیگری میتونه صاحب قدرت باشد، نه به این شکل، یعنی به این شکل کمتر میتونه صاحب قدرت باشد. و بعد هم دیگران هم بودن افرادی که فرزندانی داشتن، ولی چون پول زیاد نداشتن این فرزندانشون متفرق و پراکنده بودن، در سفرها، در شهرها، برای تجارت، برای کارهای دیگر این بر اون بر میرفتن، و همیشه این دغدغه خاطر راجب به اون معنی هایی که در قدیم بود، این دغدغه خاطر براشون بود. ولی این نوکرها و غلامهای خیلی زیادی داشت و کارها را همه رو اونها میکردن، همه بچه‌هاش همراه حاضر بودن که هر مجلسی که میرفت خودش با اون ریش سفید خودش جلو میانداخت، این بچه‌ها یکی پشت سر یکدیگر همراه حاضر بودن، جزء جلالش بودن. این و بنین شهودا یعنی و پسران حاضر با او، یعنی پسرانی که نه فقط اون دارای پسر است، پسرانی که همیشه همراه او در محافل و مجالس هستند و به او جلال و شکوه میدهند. و مهدت له تمهیدا، و برای او فراهم کرده ام، فراهم کرده ام یعنی اسباب و وسائل و نعمتها را به او دادم. اما او به جای این که شاکر نعمت پروردگار خودش باشد و به حقیقت تسلیم بشود، همچنان که بودن افراد دیگری که بعضیشون احیانا ثروتمند هم بودن و بعد از نزول قرآن این ثروت خودشون رو بر راه خدا مصرف کردن، این برعکس همه چیز را به حساب خودش گذاشته است. حتی گفته بود که اگر راست میگوید این شخص، اگر راست میگوید محمد و جنتی هست و بهشتی هست، قطعا بهشتم مال من خواهد بود. من نشان میده که من عزیز خدا هستم، شانس من شانس دیگری، اگر دنیای دیگری باشد و نعمتهایی بخواد باشد، باید شانس من اونجا هم کار خواهد کرد. هم میت نوان عزیز، بعد از این همه کفران نعمت هنوز هم طمع دارد که من بیت بایم بر اون دیگه گذر برسن که بعد از نزول این آیات ثروت این شروع کرد به رفتن و تمام شدن، و این تدریجا رفت و رفت و رفت تا آخرش فقیر بود. وقتی که مرد الله ابدا انه کان لآیاتنا عنیدا، این مردی که عنید و عنید و پر از عناد است نسبت به آیات ما، یعنی نسبت به آیات ما با یک نظر دیدپرستی نگاه نمی کند، با چشم اینا دوباره می کنید. سأرهبه صعودا. تختیها در پیش دارد، این را از قله های بسیار بلند، از گردنه های بسیار بلند این را خواهیم دوام و تعقیبش خواهیم کرد. وقتی میخوام بگم که تو یک مشقت های خیلی بزرگی در جلو داری، میگم یک گردنه های خیلی بزرگی در پیش در جلو رو میخواهد. چون برای انسان وقتی که راه میارد میدونید، یک مثلا در قدیم که پیاده یا با مال ها میرسند، راه هموار یه وضع دارد، به گردنه ها رسیدن وضع دیگری دارد. به گردنه ها رسیدن تحمل مشقت ها و بدبختی های خیلی زیاده. سأرهبه صعودا، عنقریبین او را در یک سختی های سختی تعقیب خواهیم کرد و سرا خواهیم گرفت و مقبول خواهیم کرد. مگه چه کرده است؟ قرآن فقط این قسمت کنارم میکنه. اون وقتی که آمد در مجلس قریش و حرفاش زد و بعد گفتن بالاخره تو چه طرح میریدی؟ طرح تو در این زمینه چی؟ پس ما چی بگیم در زمینه پیغمبر و قرآن؟ قبل انهو فکر و قدر و اونجا به فکر فرو رفت. اول مدتی فکر کرد. این خود فکر کردن وقتی قرآن نقل میکنه معنیش این است که در به فکر فرو رفت، یک راهی پیدا بکنه. به لایه قبلا اگر اینی که میگفت اگر اعتقاد داشت به فکر رو در فورا میگفت. وقتی بهش میگه پس چی بگیم، به فکر فرو میرود که چی بگیم ما در این زمینه. فکر میکند که چه بگوید، نه فکر میکند که اون چیست. این چقدر فرق میکند؟ یه نفر آدم درباره یه موضوع فکر میکند که اون چیست، این فکر مقدس است. یه نفر آدم فکر میکند که در این زمینه چه بگوید، یعنی چه جور بنمایاند او را. فکر کرد حالا چی بگیم، چه محملی براش بتراشیم، چه توجیهی بکنیم. انه فکر و اندیشه فرو رفت و قدر، هی اندازه گیری کرد، پس پیش کرد، یعنی هی این قدر معنیش اینه که یه چیزی به ذهنش میومد، بعد حساب میکرد او رو بگیم یا اونی که دیگر رو بگیم، اندازه گیری میکرد، اینو بگیم بهتر است، اونو بگیم بهتر است، اینجور بگیم، اونجور بگیم، هی شعور مطلب رو هی میگرفت، هی میگه من حساب میکنم. فقط قتل همین معنی است که ما در مردباد بگیم خاک بر سرش، کشته باد چنین مردی، چگونه آخرش اندازه گیری، آخرش اندازه گیری سرش به کجا رسید که بیاد بگه جادو. در گفتن این که قرآن جادوست ضمناً اقرار و اعتراف عجیبی است به نفوذ خارق العاده قرآن در اون زمان، یعنی دشمن در حالی که میخواست یک نظریه برای انکار وحی بودن قرآن بدهد، یک اقراری کرده و قرآن هم همون وقت منعکس کرده. چون همون جا منعکس کرده اگه چنین چیزی نبود محال بود که قبل این اکاس باشه. چون مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن که کی هم شهر بود چیز باشد و غیر مؤمنین همین بود. با این حرف خودش ضمن اقرار اعتراف کردن نفوذ فوق العاده قرآن را، اثرش همین جوره که جادو افراد را مسلوب الاراده جوری میکند و میکشد به سوی خودش، قرآن چنین جاذبه میدارد. باز بار دیگر بود ثم قتل، باز هم خوشتباد چنین شخصی چگونه اندازه گیری کرد. این چند و چه حسابی بود، چه حرف بودی میزد، یعنی چه حرف مسخره میزد. ثم نظره، حالا بعد مدت فکر کردن و چکه انداختن، تصفیش کردن، حساب کردن، اندازه گیری کردن، ثم نظره نگاهی کرد به مردم، این نگاه از این شیشه چشم رو، این نگاهی به همون جمعیت قریش انداخت بخاطر اینکه رأس رئیس قریش بود، خیلی هم متکبرانه با اون حرف کار میکرد. اما عبث حکی نگاهی به اونها کرد، قرآن حالات روانی او را و آثار حالات روانیش که بر چهرهش ظاهر میشده بعد این نگاهی کرد، به مرتبه هیچ چهره خودش در هم کشید و عبور کرد. اما عبث و بشر عبود کرد و روی خودش را و میان دو ابرو خودش را جمع کرد، میان دو ابرو را جمع کرد. بعضی گفتن بسره از اون ماده ایست که بکر هست، بکر خرمای نارسیده هست. یه گفتن مکبی نسید ثم عبس و بسره عبود کرد، اما خیلی خام عبود کرد، خیلی عبود خام کرد، نه از اون خامی. ثم ادبر و استکبر، بعد روش برگردون و استکبر، بر حالی هم که تکبر می‌ورزی نسبت به همه چیز، هم نسبت به اون مردم، هم نسبت به حق و حقیقت، مثل این که نمی‌خواست روبروی مردم این حرف را بزند. شاید مثلا یک کسی ایراد می‌گرفت که این طریق سحر است، شاید این یعنی سحری، در حالی که میشه برگردن و از این تکبر و تبکر میرفت گفت که اونها و اون لاسته را میرفت. جز یک سهر و یک جادی، جادویی که قابل آموختن است، اگه دیگه مثلا جادو از کی آموخت، از کجا جادو را گرفت، خود را قلب کسی گرفت، از هر جمعه را گرفت. اینها و اون لاسته را میرفتر نیست این قرآن مگر یک جادوی آموخت شده، این حالا الا قول البشر، حسن عبدالله این جز سخن بشر، سخن دیگری نیست، سخن بشریست که آمیخته با جادو، اثرش اثر خودش رو از اون جادو دارد، نه اثر خودش از متن سخن داشته باشد. خب چنین کسی که به تعبیر قرآن فقط و فقط به عنوان گوشندن حقیقت و به عنوان اناد ورزیدن، در صورتی که خودش هم میدوند که نامردود دارد میدوند، فا اصلیه سقر به زیدی او را ما هم وارد سقر خواهی میکرد. و ما ادراک ما سقر، و تو چه میدانی سقر که جانشین این شخص هست چیست؟ لا تبقی ولا تذر. همینقدر در وقتش این دو کلمه نه باقی میگذارد و نه رها میکند. این جمله عجیبی است برای وضع جهنم. آتش دنیا و هر عذابی که در دنیا هست وقتی که به شدت به نهایت اوج خودش برسد دیگه باقی نمیگذارد، یعنی از بین میبره، ولی وقتی که از بین برد دیگه رها میکنه، دیگه چیزی نیست که برد، دیگه نو نمیشود، نو نمیشود که باز از باز بار دیگر. ولی اون جهان جهان فنا نیست، هم از بین میبرد و هم رها نمیکند. کلما نبجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، در سوره صدقه کنید این که ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرة خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و قبل و ذکر فإن فات الذکر سیذکر من یخشى و تجنبها ويتجنبها الأشقى الذي يحيى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى نميرك ولا زندگي كنت يدهم سهارا لا تبقي ولا تبع ما إبقى مكنت، يعني الزين سيبرك وما الرهاش مكنت. لباحة للبشر، بشر را و بشره و بشر را و چهره و بشر را لواحت دگرگون کننده است. یعنی از بین که نمی رود ولی دیگه چیز دیگری که انه داریم دیم علیه ها تسعت عشر بر اون آتش نوزده، حالا نوزده چی؟ ملک بر گفت خواهد بود نوزده موجود مبسلن. بعد قرآن راجعه به این عدد نوزده که چرا عدد نوزده گفته شده است این بحثی فرماید که باشه انشاءالله در جلسه آینده رو این قضیه بحث بکنیم. چون اگه محرم است باید حتمی سلسلی صورت گرفته باشه. حقیقت اسلام تسلیم است و حقیقت کفر عناد و جهود است. ای بسا مسلمانانی که مسلمانند به حسب ظاهر، یعنی ادعای اسلام میکنند، شهادتین رو به زبان میآورند، ولی باطن قلبشون و باطن روحشون مسلم نیست، چون باطن روحشون عنید است، معاند است. حقیقت را وقتی بر او عرض بدارند حاضر نیست تسلیم حقیقت بشود. یعنی هر مقداری هم از حقیقت اگر قبول دارد که اعتبار این است که تقلید پدر و مادر است، الا اینجور نیست خودش را در مقابل حق و حقیقت تسلیم کرده باشد که اون که حقیقت هست من تسلیم باشد. متقابلا ممکن افرادی باشند که اینها به ظاهر مسلمان نیستند ولی در باطن هم کفر و عنادی ندارند. یعنی اگر مسلمان نیستند، مثلا افرادی ممکنه باشند، اگر مسلمان نیستند به دلیل این است که اسلام به اونها ابلاغ نشده است، تبلیغ نشده است، به اونها آمادگی اونها برای قبول حقیقت درشون هست. یعنی اون چی که به اونها مربوط است آمادگی برای حقیقت است. اینها به حسب فطرت مسلمان هم گویی که به حسب ظاهر مسلمان نباشه. این است که قرآن همیشه روی مسئله عناد و روی مسئله جهود تکیه می کند. در و جهدوها و سیقنت بها انفسه و سیقنت بها انفسه هم برد و جهدو بها و سیقنتها انفسه هم. یکی اونها جاهدن ممکنن در حالی که نفسهای اینها روحهای اینها یقین دارن، یقین دارن. یه جای دیگه قرآن نقل میکند که یکی از اینها گفت این کانه ها دا هو الحق من عندك فانصر علینا حجارتا من السماء. ناراحتی خودشو به این شکل بیان میکنه، میگه به این که خدایا اگر این حق و حقیقت هست سنگی از آسمان بفرست من از بین ببر. خیلی عجیب است. نمیگه خدایا اگر حق و حقیقت هست قلب من را رام بکن برای این که حقیقت رو بپذیرم. میگه اگر اون حقیقت هست من تا به این حقیقت رو ندارم، من از بین ببر که چشمم به این حقیقت نیفتم. این دیگه نهایت درجه کفر و نهایت درجه عناد. این دیگه فرقی میکند بخواد در لباس ظاهر اسلام باشد، بخواد در لباس هر لباسی که بخواد باشه، حقیقتش این هست. در موضوع حادثه کربلا و در علل اون بحث هایی هست از نظر تاریخی. قدر مسلم این هست که یکی از علل، البته نمیخوام بگم تمام علت این هست، یکی از علل عنادی بود که با امیر المؤمنین علی علیه السلام این مردم دید. اینا با علی علیه السلام و دشمنی که با امیر المؤمنین داشتن یک عامل بود برای این که فرزند حسین ابن علی را شهید بکنن، یعنی در درجه اول به یاری اون حضرت نیان و بعد دشمنش که از اونها دعوت بکند به سوی دشمنش بشتابند. اون احقاب و اون چینه ها اونی که از بدر و از احد و از حنین و از جاهای دیگر داشتن در اون زمانهایی که پدرهای اینها همه کافر بودن و به شمشیر بروی اسلام میکشیدن و علی علیه السلام بود در رأس اون مؤمنین قلیلی که از اسلام دفاع میکرد و چقدر از پدران اینها به دست علی علیه السلام به درک واصل شدن، اینها بعد هم که مسلمان شده بودن این کینه علی را باز در دل داشتن. حتی یه دینی آمدن میگفتن که یا علی ما قبول داریم به این که تو برای خلافت از همه شاید بکنی و تو باید خلیفه بشی، ولی تو نباید خلیفه بشی، زمینه نداری، مگر نمیدانی که قریش چقدر با تو دشمن این حسابه هایی که در دل داشتن. در یک منظر و در یک تابلو این قضیه در روز عاشورا عجیب منعکس است و در تابلوی دیگر در مجلس ابن زیاد. اون تابلو روز عاشورا در یکی از اتمام حجتهای امام حسین علیه السلام است. میدونیم که ایشان چندین بار به زبانهای مختلف و بیانهای مختلف برای مردم صحبت کردن، اتمام حجت کردن که برای کسی شبهه‌ای باقی نماند. مکرر دیگه شنیده ایدی میخوام نقل بکنم، میفرمود آخه چرا، به چه جهت، به چه حسابی، روی چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتون به مسلمان میدانید اون وقت به جنگ من آمده اید و خون من را مباح شمرده اید؟ هی یک یک میشنه یک مسلمان را یا باید قاتل باشد، خونه به ناحق این فرده باشد، خونه که بریزن بدعتی در دین ایجاد کرده باشد مثلا، یا یک کار دیگری در یکی از اونها. وقتی که تمام راه ها را ذکر کرد و راه ها را به اونها بعد فرمود پس چی علتی در کار است؟ جواب نداشتن بگم. یکی از اینها باطنش آشکار کرد، گفت حسین هیچ یکی از این علل شرعی که تو میگی در کار بود. یه مسئله دیگر است، بغضم من نال عبی، به خاطر دشمنی که با پدرش. گفته این وقتی که اسم مبارک علی علیه السلام دشمنی شروع کرد بلند بلند گریستن. اینه که ابا عبدالله در روز عاشورا بیشتر خیلی تکیه می کند روی افتخار به علی علیه السلام، با اینکه در روز عاشورا اینها همه به ظاهر خواهد شد مسلمان بودن، پیغمبر را قبول داشتن، باید از سید صحابه همه افتخارش که پیغمبر باشد با پدرش، اینها سر و کاری ندارند، ولی اونها چون اونها چنین حرفی را زدند ایشان می گفت من این پدر افتخار می کنم. انا الحسین ابن علی آلیه الله انتنی احمی ایالات علی امری علا دین نبی وزر رجب هایی که میخوام این بسته من حسین فرزند در علی ابن ابی طالب هم افتخارم در علی سوگند یاد کردم که این اطافی نپذیرم تسلیم نشدم من نخواهم. احمی ایالات عبی از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین زدم از دنیا خواهم. در یکی دیگه از رجزهای روز عاشورا که یک رجز خلیل هست به اصطلاح، یه دفعه ایستادن انسان در وسط میدان به اون شعرها را خوندن، اون بود که انا ابن علی الطاهر من آل هاشمون تفانی به هادا مسخرا حین افتر چی میگید شما؟ من پسر علی پاکم از آل هاشم، برای من اگر هیچ افتخاری در دنیا نمی داشتم جز این که پسر علی هستم، همین برای من کافی بود. فتانی بازا مدخرن همین. اما اون که در خوفاست وقتی که اسرا را وارد مجلس ابن زیاد کردن، چشم پسر زیاد و علی ابن الحسین سلام الله علیه افتاد. میدونیم که ایشان در ایامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام بیماری که به ایشان داده شده است نه به اعتبار همه عمر، به اعتبار این است که همون چند روز بیمار بودند. ولی اونها که بیمار و غیر بیمار ابغان می کردند، بیمار را هم با قل و زنجیر وارد مجلس ابن زیاد کردند. نگاهش که افتاد مثل این که انتظار نداشت پسر بزرگی از ابا عبدالله زنده باشد، با یک تکبر و تفرعون خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسین هم. ناراحت شد که حسین در اسم بچه هستم علی گذاشته، حالا از بس که با علی دشمن هست. شنیده بود که علی ابن الحسین در کربلا شهید شده. گفت علیم و علیم و علیم، هی بابای فیست باشه که علی میذاره، علی 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 بزرگتر، علی کوچکتر، علی وسط، علی چون فرمود پدر من از بس پدر خودش رو دوست میدارد و ارادت میورزد و اخلاص میورزد به پدرش، بله اسم پدرش رو بسیار میذارد. این حرف خیلی معنا دارد. یعنی به عکس شما که پدرهاتون نمیدارد. قد علیت الله قتل علی ابن الحسین فی کربلا، مگر خدا علی ابن الحسین در اول این جمله را گفت، مگر خدا علی ابن الحسین در کربلا نکشت؟ فرمود من برادری داشتم به نام علی، تفاهیان تو او را کشت. گفت نه خدا کشت. فرمود نه تفاهیان تو کشتم. گفت نه خدا کشت. فرمود خب بیاد من نه حبز روح همه مردم در دست خدا اللهی اطراف فرعان تفاهیان. چند جمله دیگر همین جور گفت، ولی انتظار نداشت که این جوان علیل، جوان بیمار سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت. دید که نه حرفاش را خیلی قوی جواب میدهد، فورا فریاد کرد گفت که جلاد بیا گردن این رو بزن. چرا این را آوردن زنده آوردن پیش من؟ تا این جمله رو گفت زینب سلام الله علیه از جا حرکت کرد، دست انداز و گردن علی ابن الحسین سلام الله علیه و صدا زد فرمود پسر زیاد، نمی توانی گردن این رو بزنی مگر اینکه قبلا گردن من بزنی. اینجا بود که یه نگاهی کرد گفت عجبا سبحان الله، اینها چقدر یک دیگر رو دیگر می‌دارم. گفت به خدا قسم شک ندارم که راست می‌دارم.